روشن کند راه مرا.
خب به ساعت 12:30 رسیدیم. دیگر همکارانمون از باغ موزه دفاع مقدس با برنامه زندگی سروستان که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ در خدمت شما هستند.
سروستان برنامه مشترک از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ و باغ موزه دفاع مقدس. چون من به نفس خیشتن این کار می کنم، بر فعل دیگران به چه انکار می کنم؟ گر تیغ برکشند عزیزان به خون من، من همچنان تأمل دیدار می کنم. آنها که خوانده ام همه از یاد من برفت، الا حدیث دوست که تکرار می کنم. جان است و از محبت جانان دریغ نیست، اینم که دست می دهد ایثار می کنم. به نام خدا. سلام، با برنامه زنده سروستان کاری مشترک از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ و باغ موزه دفاع مقدس در کنار شما هستیم تا حدود ساعت 13:30 با موضوع اهمیت آثار هنری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت. خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض میکنم که در کنار برنامه سروستان که ما خدمت شما تقدیم میکنیم، نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت هم هست که تا روز جمعه ادامه داره، 11 مهر ماه. و همونطور که دیروز من صحبت کردم با جناب آقای محمدرضا فولادی، امیر سرتیپ دوم، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفتن که این نمایشگاه در 31 استان برقرار و برپا هست. تا روز جمعه شما میتونید به مرکز استان مراجعه کنید و از این نمایشگاه دیدن کنید، همونطور که امروز یکی از همکاران ما فرزند کوچکش رو آورده تا از این نمایشگاه دیدن کنه. در همین ابتدای برنامه زندگی سروستان ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای ایوب آقاخانی، نویسنده، بازیگر و کارگردان. جناب آقای آقاخانی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه سروستان.
سلام عرض می‌کنم. خیلی ممنونم از شما و همکاران محترمتون و قدردان توجه و فرصتی هستم که در اختیار بنده قرار دادید.
درود بر شما. ما امروز صحبت میکنم راجع به اهمیت آثار هنری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و از شما خواهش میکنم که صحبت میکنید راجع به ارائه ارزش‌های دفاع مقدس در تئاتر. آماده هستیم صحبت شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. من البته چند باری در بهانه‌های مختلف و متنوع در این باب گپ زدم و به تکرار امیدوارم که هیچ کدوم از شنوندگان شما براشون این تکرار عرایز من رقت انگیز یا کسل کننده نباشه. ولی تمام حرف من این است که به عنوان نویسنده، کارگردان و بازیگر باور اینو دارم که این ژانر در کشور ما مظلوم واقع شده. دلیلش هم در واقع کم لطفی مسئولین فرهنگی بوده و سوق دادن هنرمندان به سمت شعار گرایی و شعار زدگی و ایدئولوژی کردن آثار، همین امر باعث شده که ما با ریزش مخاطب مواجه باشیم. بنابراین شأن دقیق و سنجیده این آثار چه در حوزه تئاتر و چه حتی در حوزه سینما آنگونه که باید به جا نیامده، برای اینکه مخاطب در طول سالها از دهه 60 به این ور، چه زمانی که در قلب جنگ بودیم چه پس از اون و چه این دوران که نسلی برآمدند که حتی در واقع سالهای نخست زندگیشون هم خوشبختانه توی ایام جنگ نبوده، وقتی این مجموعه رو کنار هم قرار میدیم میبینیم خب حدوداً در یک بازی 30 و چند ساله آرام آرام مخاطب ما از این جان فراری شده، چون دیده آثار شبیه همان، آثار در یک حوزه فقط حرکت میکنن به خاطر رعایت پاره خط قرمزها، ضرورتها، بایدها و نبایدها، بوبرنگ و لحن و نواختشون یکیه. بنابراین یه دونه رو دیده باشی انگار تا اثر مشابه دیگر هم دیدیم.
چه کار باید کرد تا به تکرار نیفتیم؟
بدیهیست که کاری که الان میشه کرد خط شکنی های جدید در این ژانر، به عبارتی نگره های مختلف در حوزه جنگ و دفاع مقدس رو باید وارد آثار دراماتیک تئاتری و سینمایی بکنیم و از مسئولین امر هم خواهش کنیم که با مناعت طب و گستردگی نگاه و تنوع زاویه دید اجازه بدن که تنفس‌های مختلف در این عرصه بتونن خودشون رو نشون بدن، یعنی مدام مصر نباشن روی این قضیه که ما حتما باید اینجوری کار کنیم، به این شکل کار کنیم و جز این به درد ما نمیخوره. وقتی این اتفاق میفته هنرمند راستینی که حرفی در این عرصه داره دوری میگذینه به اصطلاح و مخاطب هم دیگه مخاطب اینجور آثار نیست. من همیشه این مثال رو میزنم که اگه یه تماشاگر بره توی مجموعه که چند تا سالن هست، مثلا 4 تا تئاتر روی صحنه باشه که خدا انشالله بعد از گذر ما سرسلامت از این دوران ویروس و بیماری و چه دوباره ما رو درگیر تئاترهایی بکنه که کنار هم دیگه در یه مجموعه های اجرا میشن، اگر بیره اینا رو برخورد بکنه ببینه مثلا شماره 1 اینه، 2 یه کار جنگیست، 3 اونه و 4 فلان اثره، من به ضرس قاطع به شما میگم 95% مخاطبان یا این اثر جنگی رو در دایره انتخابشون قرار نمیدن یا آخرین انتخابشون قرار میدن، یعنی به ترتیب اولویت برای دیگر رو میبینن و نهایتا اگه فرصت و هزینهشون اجازه داد میرسن به چهارمی. این خطاییست که ما کردیم نه مخاطب، ما بهشون کارهای بد دادیم، ما بهشون جنس بنجل ارائه دادیم، الان دیگه رغبتی نداره،
در واقع ذائقهشون رو شما تغییر دادیم.
دقیقا باید ما همون خیانتی رو که کردیم، من اسمشو میذارم خیانت، خیانتی رو که کردیم خودمون تاوانشو بدیم و برگردونیم و این رو هنرمندا نیست که باید انجام بدن، چون ما میتونیم. مسئله اینه که مسئولین فرهنگی باید این اجازه رو به ما بدن.
پیشنهادتون چیه جناب آقا خانم؟
دقیقاً همینی که گفتم، جستجوی حرف‌های ناگفته، زاویه‌های ندیده و مطالب بیشتر حوزه دفاع مقدس. من دیروز 7 مهر ماه متصادف با شهادت محمد جهان‌آرا در واقع کتابی توسط نشر سوره مهر از بنده چاپ شد با نام تریلوژی‌های جنگ
مبارکه.
که زنده باشید، که مشتمل بر 6 نمایشنامه من بوده که به جنگ نزدیک شدم تو اونا.
بله،
توی این 6 نمایشنامه من تقریبا مصداق عرایزم رو پیاده کردم، یعنی تمام تلاشم رو کردم که جور دیگری به ماجرا نگاه کنم و جالب این هر 6 نمایشنامه اجرا شدن و عموما جز آثار موفق حوزه اجرای تئاتر در فیلد و زمین جنگ بوده. خب یعنی چی؟ یعنی وقتی این تمایزات رو ایجاد میکنه حتی با توان اندک من مخاطب استقبال میکنه، اگر توانمون زیاد باشه قطعا استقبال خواهد کرد. ما باید یک مدتی آثار تکراری شعارزده رو بگذاریم کنار و اجازه بدیم که جنگ به سیاق تمام جهان تو تئاتر و سینما حضور پیدا کنه. ببینیم ما الان مثلا هالیوود رو به عنوان پایتخت سینمای تجاری جهان، هالیوود رو الان میبینیم که در سال 2019 یک سال پیش دوباره فیلم میسازه درباره جنگ جهانی دوم و باز هم مورد استقبال قرار میگیره. چرا؟ برای اینکه جنس برخوردش برخورد پیش بینی شده نیست. مخاطب حد نمیزنه که آها فیلم درباره جنگ جهانی دومه، حتما یه سری شخصیتایی هستن که علی هیتلر قرار فوش بدن و همون شعارهای همیشه
با ایده های بکر میان جلو و فیلم میسازن.
یه کاری میکنه اصلا ما شاید اصلا هیچ ارتباطی به ایدئولوژی جنگ جهانی دوم نداشته باشه. فیلم مثل ریج یا خشم اصلا ربطی به ایدئولوژی نداره. حکایت چند تا سرباز از نیروهای متفقین که توی یه تانک گیر افتادن و دارن تمام تلاششون رو میکنن که هم مبارزه کنن هم از اونجا جون سالم به در بیارن.
زاویه دید خیلی مهمه.
آره دقیقاً، زاویه دید نوینی که پشتش فرموده یک مدیر نیست.
بله.
این نکته رو اگه ما اجالتاً لااقل به اندازه یک دهه از روی جنگ برداریم، این فشار رو برداریم، من حد می‌زنم احیای این ماجرا کار سختی نیست. چرا؟ به این دلیل ساده که من اساساً در کشور نازنینمون ایران هیچ کسی رو در هیچ رده سنی به معنای آدم سالم عاقل عالم نمیشناسم که مثلا نسبت به شهدا حس احترام آمیزی نداشته باشه، چون میدونه که کسی که زندگی شد جونش رو بذاشه کف دستش رفته جلو برای اینکه مرزهای کشور جا به جا نشن با هر تفکری تو دودن اینو میدونه. پس چی میمونه که انقدر از این فضا گریزانه؟ مونه این الهاقاتی که به این شأن و منزلت ها به دستور و فرموده مدیران فرهنگی الساق میشه. این الهاق ها، این الساق ها مخاطب رو آزار میده. مخاطب دوست داره آنگونه که واقعیت داره، آنگونه که صحت داره، آنگونه که سندیت داره به جنگ نزدیک بشه. جنگ یکی از تجربیات بزرگ و مهیب تاریخی ما بوده. دلیلی نداره که ما ناگفته هایی رو بگذاریم در واقع گوشه گنج خاک بخورم، فقط به این دلیل که
بله.
این باید و نباید های مدیران میانی فرهنگی اجازه نمیده.
جناب آقای آقایخانی من عذرخواهی میکنم از اینکه کلامتون رو قطع میکنم، خیلی دوست داشتیم که بیشتر از این استفاده بکنیم از صحبتاتون. اگر نکته باقی مونده خیلی کوتاه بفرمایید. خیلی کوتاه
فقط من اینو به شما بگم که این عارضه رو ما همش از مدیران میانی دیدیم، چون هر چقدر به بحث هرم نزدیک میشی و در واقع مافیهای ذهن رؤسای کلان فرهنگی رو میبینیم، میبینیم با من و شما هم نظرن. این مدیران میانی هن که با سلایق شخصیشون این اشتباه رو میکنن که انشالله هر چه زودتر راه گزیده و سنجیده تری برای برون رفت از این در واقع خسارت پیدا بکنه
انشاءالله. سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون جناب آقای ایوب آقاخانی، نویسنده بازیگر و کارگردان. خدا قوت میگم به شما، انشاءالله که قلمتون همچنان نویسا باشه. درود بر شما، خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای ایوب آقاخانی، نویسنده بازیگر و کارگردان، در خصوص ارائه ارزش‌های دفاع مقدس در تئاتر. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه زنده سروستان، برنامه مشترک از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ و باغ موزه دفاع مقدس در کنار شما هستیم. در حالی که ساعت 12:45 دقیقه است، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای مهرداد خوشبخت که ایشون کارگردان آبادان 1160 هستن. جناب آقای خوشبخت سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده سروستان.
سلام عرض میکنم به شما همکاراتون و شنونده های عزیز.
درود بر شما. جناب آقای خوشبخت، در مورد ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و ایثار می‌خواستیم که در فیلم‌هاتون صحبت بکنید، به خصوص در این فیلم آبادان 1160 در خدمتتون هستیم.
خب بیشتر راجع به فیلم میتونم صحبت کنم.
خواهش می‌کنم.
اگر مشکل
بفرمایید.
فیلم ما راجع به یه اتفاقی تو جنگ که در واقع کمتر یا اصلا شنیده نشده راجع بهش، دیگه نشده، در مورد بر واقع نقش بچه های رسانه هست.
بله.
و متمرکز بر رادیو، رادیو نفت آبادان
که
در واقع از جنس قصه‌هاییه که به نظرم میرسه دیگه الان بعد از گذشت سالها از جنگ، 30 خورده سال از پایان جنگ گذشته، الان دیگه باید در واقع سینمای دفاع مقدس به سمت پرداختن به ناگفته های جنگ بره.
بله.
که یه بخشش مقاومت مردمیه توی شهرها و در واقع یه ذره باید بیان به پشت جلسه بفرد بیا کسانی که مستند درگیر جنگ بودن اما در مثلا خاک ریز و تفنگ دستشون نبوده.
بله. شما این سوژه رو چطور پیدا کردین در فیلمتون؟ از کجا الهام گرفتین؟
حالا من چون خودم بچه اونجا هستم،
بله، بسیارم
در جریان خیلی اتفاقات اونجا بودم و تحقیقات وسیع انجام دادم که این سوژه در واقع انتخاب کردم بین اون سوژه‌هایی که موجود بود و به خاطر اینکه
بله.
خدا رو شکر خیلی‌هاشون در قید حیاتن، کسایی که در درگیر ماجرا بودن تو رادیو نفت.
درسته.
و با در واقع تحقیقاتی که باهاشون داشتم من نظرم شده شدم که میشه این سوژه رو کار کرد.
بله. فیلم شما مستنده؟
نه، فیلم سینمایی، الان اکران سینما.
درسته. میخوام بدونم که واقعیت ها، اون اتفاقاتی که افتاده واقعیت داره همش؟
بله.
چون گفتید
بله.
افراد زنده بودن.
بله.
زنده هستن و اون اتفاقات هم واقعیه.
ولی بله، برای اینکه دراماتیک بشه قاعدتا یه خط داستانی تخیلی بهش دادیم.
شما چطور این مفاهیم رو انتقال دادین در فیلمتون؟ با بازی بازیگران شما چطور این مفاهیم رو انتقال دادین در فیلمتون؟ با بازی بازیگران، با نویسندگی، با کارگردانی، چطور این کار انجام دادین؟
همش موثر دیگه، یعنی خب اصلش از متن میاد.
بله.
یعنی تحقیقات به نظرم این فیلمنامه تحقیقات قویی داشت. در واقع فیلمنامه رو با نسخه اول با خانم خراشادی زاده نوشتیم، ولی بعدش که ایشون از ما جدا شده ما با آقای حسین تراب نژاد در واقع پیش بردی فینال مشترکم با ایشون نوشتم و یه تحقیقات خیلی زیاد و وسیع و طولانی داشت که اونا خیلی به ما کمک کرد.
چقدر زمان بود برای تحقیق؟
من فکر کنم تحقیقش یک سال نیم طول کشید. یک سال نیم.
ساخت فیلم چقدر طول کشید؟
ساخت کل پروسه از لحظه که تصمیم گرفتیم
بله.
تا الان سه سال و نیم طول کشید.
خب نکته اگر باقی مونده در خصوص صحبتایی که کردید خواهش میکنم بفرمایید.
نه، من فقط میخوام بگم که با وجود اینکه ما الان در 40مین سالگرد دفاع مقدس هستیم اما یه فیلم سینمایی جنگی اکرانه، یعنی ما یه فیلم داریم.
بله.
جزء در واقع ضعف‌های سیستم در واقع ماست، یعنی ما با وجود داشتن حداقل 10 تا ارگان که بابت در واقع توسعه یا در واقع تبیین در واقع حماسه‌های دفاع مقدس پول دارن میگیرن و بودجه میگیرن، نباید یه فیلم فقط اونم اوج بسازه.
بله.
و این یه در واقع اشکالیه که به نظر مسئولی باید بهش توجه کنم.
جناب آقای خوشبخت، از مشکلاتی که سر راهتون بود برای تهیه این فیلم خیلی کوتاه صحبت بفرمایید.
بالاخره ساختن فیلم روز به روز داره سخت‌تر میشه.
درست.
یکی از دلایلش به خاطر هزینه‌هاش، هزینه‌های همه چی بالا رفته. درست.
خواهش میکنم.
ولی فیلم هم همینه و حالا توی فیلم سازی فیلم جنگی جزو دیگه سخت ترین هاست.
درست.
یعنی از ادوات و امکانات گرفته تا بازسازی، مثلا ما یه مشکل بزرگی تو فیلم های جنگی که به در واقع به توی شهرهای جنگ زدم و مثل آبادان و خرمشهر یه شهر مرزی
برزی
بازسازیه، یعنی شهرها برای این که بخواییم برگردیم به اون فرنای زمان جنگ خیلی هزینه داره که بتونیم در واقع اونا رو بازسازی کنیم.
درسته. سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون آقای مهرداد خوشبخت، کارگردان آبادان 1160. با شما خداحافظی میکنم.
باور شما سلامت بشید.
درود باشید. سپاسگزاریم از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه زنده سروستان رو برای شنیدن انتخاب کردی. ساعت 12:51 دقیقه است و ما از باغموزه دفاع مقدس در کنار شما هستیم. همونطور که خدمتون عرض کردم، نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت تا روز جمعه ادامه داره. ما همکنون در خدمت سرکار خانم نرگس معدنی پور، مسئول فرهنگی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هستیم. سلام بر شما خانم معدنی پور، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون. گرامی می‌داریم ایام هفته دفاع مقدس و 40 سالگی دفاع مقدس.
متشکرم. ابتدا کمی در مورد نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت صحبت بفرمایید تا اینکه من پرسش بعدی رو مطرح کنم.
خواهش می‌کنم. همونطور که مستظر هستید، از دوم مهر ماه امسال نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت در موزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس با حضور دستگاه‌ها و نهادهای لشکری و کشوری اینجا حضور دارند، غرفه‌های مختلفی را زدند برای ارائه دستاوردهای 40 سالگی دفاع مقدس و مقاومت. نقشی که وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌های لشکری و کشوری در 8 سال دوران دفاع مقدس داشتند و همچنین بعد از 8 سال دفاع مقدس در 40 سالگی دفاع مقدس دستاوردهایی رو که داشتن در نمایشگاه به تصویر کشیدن و اون رو ارائه دادن.
بله، بازدید کنندگان هم که تعدادشون زیاد هست، ما هر دفعه که وارد باغموزه میشیم میبینیم که از قشر جوان، میانسال و پیر میان و از این نمایشگاه دیدن میکنن.
بله، همونطور که فرمودید مخاطبین و بازدید کنندگان خیلی خوب زیادی رو در ایام برگزاری نمایشگاه داشتیم، هرچند که محدودیت‌های بیماری کرونا مانع از این شد که ما جمعیت زیادی رو بتونیم در خدمتشون باشیم، اما شهروندانمون با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت منظم در یک جدول زمانبندی شده حضور پیدا میکنن که حالا به هر حال بحث کرونا هست و ما می‌بایستی رعایت بکنیم. ضمن اینکه از طریق صدا و سیما،
بله،
به حال شبکه‌های مختلف رادیو، شبکه‌های مختلف تلویزیون و همینطور در شبکه‌های مجازی، فضای مجازی هم
جلسته.
تلاش بر این بوده که انعکاس این نمایشگاه در واقع صورت بگیره و شهروندانمون و هموطنانمون بتونن از منزل رسد بکنن،
بله،
هم به صورت مجازی هم به طریق شبکه‌های مختلف انعکاس پیدا بکنه و شهروندان و هموطنان بتونن از طریق تلویزیون و رادیو در جریان این نمایشگاه و دستاوردهایی که ارائه شده قرار بگیرن.
متشکرم. در مورد مفهوم فرهنگ دفاع مقدس که در این باغ موزه به نمایش گذاشته شده صحبت می‌کنیم.
البته خدمتتون عرض بکنم، ما برای 40 سالگی دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در 40مین سالگرد دفاع مقدس، برنامه هامون از ابتدای سال شروع شده.
درست.
و در به مدت 43 هفته این برنامه تعریف شده. استارت این برنامه ها از 3 خرداد شروع شده تا پایان سال هم ادامه داره. هفته دفاع مقدس یکی از اون 43 هفته ای هست که قراره به فرهنگ ایثار و شهادت، جهاد و مقاومت پرداخته بشه. نمایشگاهی هم که در هفته دفاع مقدس در نظر گرفته شده، نمایشگاه ملی دستاوردهای 40 سالگی دفاع مقدس و مقاومت که در موزه داره برگزار میشه و در تمام استان ها هم این نمایشگاه با توجه به نقشی که هر استانی در 40 سالگی دفاع مقدس داشته، هم در استانها در حال برگزاری
هست. در 31 استان درسته؟
بله، در 31 استان که در 31 در دوم مهر ماه امسال بله. همزمان در واقع میشه گفتش که این نمایشگاه ها برگزار شد و افتتاح شد. خب سعی شده که در قالب‌های متفاوت و مختلف و متنوعی فرهنگ ایثار و شهادت به تصویر کشیده بشه و انتقال پیدا بکنه به نسل جوانمون. به هر حال یکی از اهدافی که ما دنبال می‌کردیم برای تبیین این دستاوردها انتقال مفهوم ایثار و شهادت و فرهنگ ایثار و شهادت که در 8 سال دفاع مقدسمون در واقع متولد شد و به نوعی اتفاق افتاد، منتقل بشه به نسل جوانمون. ما مقاومت همچنان ادامه داره، جهاد همچنان ادامه داره، فرهنگ دفاع مقدس همچنان ادامه داره، در قالب‌های متنوع فرهنگی، هنری و همینطور نمایشگاهی. اگه شما دقت کرده باشید در نمایشگاه علاوه بر اون اقلام و ادوات نظامی که در این 40 سال در حوزه دفاع مقدس توسط حوزه‌های مختلف نظامی ما به دست در واقع جوانان نخبه ما ساخته شده، به تصویر کشیده شده، به نمایش گذاشته شده، در کنارش کارهای فرهنگی و هنری در قالب به حال تئاترای خیابانی، کرسی‌های روایتگری، گذر فرهنگی، گذر هنری،
ایستگاه سلامت که الان من دارم می‌بینم.
بله، مدافعین سلامت که خب به هر حال الان نقش مثل نقش در واقع رزمندگان ما در دوران بله. مقدس رو دارن ایفا می‌کنن. تولیداتی که محصولاتی که در این عرصه تولید شده، مسئولات فرهنگی و هنری به نمایش گذاشته شده، برای در قالب‌های متفاوت و مختلفی تلاش شده که این فرهنگ در واقع عرضه بشه، هرچند که فضای محدودی که ما داشتیم حالا قطعا نتونسته شاید اون حق مطلب رو ادا بکنه و به نوعی نشون بده تمام اون دستاوردها رو، ولی خب در حد فضایی که وجود داشت، محدودیت‌های کرونایی که وجود داشت، تلاش بر این بوده که به هر حال کوچک
درود بر شما خدا قوت
میدین دستاوردهای بزرگ همه دستگاه‌ها در 40 سالگی دفاع مقدس به نمایش
خواهش می‌کنم. این ماکت‌هایی که از قومیت‌های مختلف هست روبروی همین استودیوی سیار رادیو سب، اینها رو هم ما مشاهده میکنیم که هر روز اینجا هست. در مورد بله. اینا صحبت کنید که چقدر طول کشیده تا بخوای این نمایشگاه اینطور برقرار بکنید و برگزار.
خب از ابتدای شاید بگم به صورت رسمی از ابتدای مرداد ماه بس نمایشگاه بله. اقداماتش شروع شد و کمیته‌های مختلف از ابتدای شهریور ما تشکیل شد، کمیته‌های فرهنگی، هنری و همه کمیته‌ها از ابتدای شهریور شروع شد. برنامه‌ریزی‌ها از ابتدای سال انجام شد، ولی به صورت رسمی این که کمیته‌ها تشکیل بشه و برنامه‌ریزی‌های منسجم برای برپایی نمایشگاه صورت بگیره تقریبا میشه گفتش که از اوایل تابستان و به ویژه از ابتدای مرداد ماه. خب همونطور که فرمودید دفاع مقدس متعلق به همه مردم بوده، جنس مردم بوده، همه اقشار هم درش دخیل بودن. چیزی که شما فرمودید در مورد به نمایش گذاشتن نقش قومیت‌ها هم از جمله در واقع فعالیت‌هایی بوده که ما برای نشون دادن ماهیت مردمی مردم مشارکت های مردمی در 8 سال دفاع مقدس اقداماتی بودی که دستگاه انجام داد.
خانم مدنی پور، من در این چند روزی که حضور داشتم در این استودیو و برای اجرای برنامه سربستان اومدم، میدیدم که خیلی از جوانا میمدن کنار ادوات جنگی میستادن و عکس یادگاری میگرفتن. خیلی کوتاه در این زمینه هم صحبت کنیم.
بله، ارتباط خیلی خوبی رو جوانان و نوجوانان ما با این موضوع برقرار کردن. بله. اساسا انگیزه بسیار زیادی رو در این موضوع دارن و حالا همونطور که فرمودید بالاخره خیلی استقبال خیلی خوب بوده توسط خانواده ها به ویژه.
بله.
با حضور پیدا کردن هم نمایشگاه رو دیدن و هم در کنار در واقع آثاری که اینجا وجود داشته، اقلام موزهی که وجود داشته، حالا سعی کردن که عکسایی رو هم به یادگار داشته باشه.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون خانم نرگس مدنی پور، مسئول فرهنگی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون،
روزتون بخیر، خداحافظ. روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه همچنان در ایستگاه رادیویی فرهنگ توقف کردید و شنونده برنامه زنده سروستان هستید. از جایگاه اختصاصی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رادیو سرو. خب ارتباط تلفنی اون برقرار شده با جناب آقای مهران لطفعلی، کارشناس نقاشی ایرانی. جناب آقای لطفعلی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه زنده.
سلام خدمت شما عزیزان، دستندرکاران رادیو فرهنگ و